همبستگی همبستگی
رادیو همبستگی رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.
بله دوستان عزیز، در ادامه ویژه برنامه 8 مارس رادیو همبستگی با خانم مهناز متین همراه هستیم. خانم مهناز متین، سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و ممنونم که این فرصت امروز به من دادیم.
خانم مهناز متین، شما 6 سال پیش کتابی در مورد جنبش‌های اعتراضی زنان بعد از انقلاب نوشته بودید. شما از ذهنیت خاصی در اون دوره صحبت کرده بودید. اگر اون ذهنیت رو بخوایم با ذهنیت امروزی فعالین زنان و جنبش زنان بخوایم مقایسه کنیم، چه تغییراتی رو شما در بین فعالین جنبش زنان میبینید؟ آیا تفاوتهایی صورت گرفته یا نه؟
سوال مهمیه، در این حال خیلی گسترده است. من نمیدونم که فرصت می کنم که در علی چند تا نکته‌ای بگم به شما. به هر حال اگر دیدین که زیاده حتما صحبت من قطع می‌کنید. ما می‌بینیم که اعتراض به حجاب اسلامی اجباری از فردای در واقع به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی حرکت بزرگ رو در اسفند 57 همجور که گفتین به راه انداخت، که ما کوشش کردیم یه گردآوری از اون در این کتاب خیزش زنان به همراه ناصر مهاجر انجام بدیم. این حرکتی که به راه افتاد نشان بود از اهمیت حق انتخاب پوشش و به بیان کلی تر حق اختیار زن به بدنش برای زنان در ایران. این حرکت البته خواستای خیلی زیاد دیگری هم داشت برای رفع تبعیض و برای اعتلاء حقوق زنان، اما محورش نه به حجاب اجباری بود. امروز یعنی تقریبا 40 سال بعد از اون خیزش مهم تاریخی، زنان جوانی که تمام عمرشون رو در واقع تحت حکومت اسلامی زندگی کردن، یعنی حکومتی که نه تنها تمام ابزارهای سرکوب رو برای تحمیل حجاب به کار برده، بلکه میلیاردها پول این مملکت رو هم صرف تبلیغ حجاب کرده، بخش‌های گسترده‌ای از این زنان کماکان مخالفت خودشون با حجاب اجباری به اشکال گوناگون ابراز می‌کنن. این در واقع به معنی شکست جمهوری اسلامی هستش در اسلامی کردن مناسبات جامعه، به ویژه در عرصه حقوق زن. بنابراین تداوم 40 ساله اعتراض زنان به حجاب اجباری نشان از اهمیت این حق برای زنان داره. اگر بخوایم حرکت رو در واقع این موقعیت و این حرکت اخیر رو با سال 57، حرکت 96 رو با 57 مقایسه کنیم، در کلی تر یعنی مستقل حالا از جنبش زنان و نیروهای بون، یک تفاوت عمده مشاهده میکنیم و اون یک همدلی و تفاهم بخش‌های مهمی از نیروهای سکولار جامعه از زن و مرد با این حرکت اعتراضی شجاعانه هستش که به اسم دختران خیابان انقلاب شهرت پیدا کرده. در حالی که در سال 57 همچین وضعیتی وجود نداشت، این حرکت تنها بود و تنهاییش فقط به این علت نبودش که نیروهای سیاسی با اون همراه نشدن، نیروهای سیاسی چپ، بلکه تمام بخش سکولار جامعه از سوسیالیست، از سوسیال دموکرات، از لیبرال، همه اکراهشون رو نسبت به این جنبش نشون دادن. امروز این وضعیت تغییر کرده، اون هم به یمن در واقع میتونیم بگیم پایداری زنان و اعتراضشون نه تنها به حجاب اجباری، بلکه اساسا به جایگاه فرودست زنان در جامعه. این در این حال، این همدلی حاصل 40 سال تجربه مردم از اعمال یک حکومت در واقع دینی هم هست. قبل از که به زنان بپردازم، باید بگم که این نیروهای سیاسی که در اون دوره هیچ همدلی نداشتن و اکثرا اصلا مخالف این حرکت جنبش زنان بر علیه حجاب اجباری در سال 57 بودن، امروز به بسیاری از یعنی در بخش دست کم سکولار و دموکراتش به بسیاری از نقطه نظراتشون در مقطع انقلاب در واقع نقد کردن و به نظرات تازه‌ای رسیدن. اما گرایش‌های هم هنوز هستن، خوشبختانه بسیار کم شمارتر از سال 57، که در واقع اصلا از 40 سال تجربه مثل که هیچ درسی نگرفتن. اونا بازم میگن که حجاب مسئله‌ای نیست، مسئله جدی نیست و زنان درگیر مشکلاتی هستن که مبارزه برای رفع اون بسیار مهمتره. عقب مونده ترین بخش‌های جنبش چپ هنوز با یه نگاه خیلی اکونومیستی فکر میکنن که مسئله طبقه کارگر هنوز مسئله اقتصادیه و مبارزاتش هم باید معطوف به این مبارزه باشه. اما یه زن جوان کارگر هم بی‌تردید میتونه با یه زن کارمند، با یه زن پرستار، با یه زن معلم، خانه‌دار و غیره در مخالفتش با حجاب اجباری همراه و همدل باشه. اما به هر حال همجور که گفتم به نظر میرسه که ذهنیت دست کم نیروهای سیاسی تغییر کرده و اونها هم به این نتیجه رسونده که یکی از مهمترین سطح‌ها در برابر تحول جامعه به سوی پیروزی جامعه مدرن، دموکرات، آزاد و عادل در واقع تبعیض جنسی هستش در چارچوب یک نظام پدرسالار. اگر در مورد مشخص جنبش زنان بخوایم صحبت کنیم، در واقع در این عرصه نمیتونیم مقایسه‌ای با سال 57 انجام بدیم، به این معنی که جنبش زنان در سال 57 سالها بود که در رکود بود و به طور کلی نابود شده بود و هنوز نتونسته بود خودشو دوباره در واقع شکل بده. به این معنی نمیتونیم مقایسه انجام بدیم. تنها بعد از در واقع سرکوب فراگیر سال 60 هستش که بسیاری از فعالان و مبارزین به خارج اومدن و در اینجا بودش که یک جنبش زنان و یک جنبش فمینیستی رفته رفته شکل گرفت. از همون آغاز، و این تجربه شخصی خود من هستش که از سالهای 84-85، البته 1984-85 با گروه های زنان و محفل های زنان فعالیت میکردم، از همون شروع کار مسئله حجاب اسلامی یکی از محورهای فعالیت ما بود، چه به عنوان شاخصی برای آگاهی دادن به افکار عمومی جهان نسبت به وضعیت زن ایران، چه حجاب به عنوان یک پدیده‌ای که یک تاریخی پشت سر داره. این هم همیشه یکی از موضوعاتی بودش که موضوع بحث و پژوهش تو خارج کشور بود و کتاب‌ها و مقالات بسیاری راجبش نوشته شده، اینی که چه تحولی پیدا کرده در طول تاریخ و اینکه چه معنایی داره به عنوان علنی‌ترین نماد و سمبل موقعیت فرودست زنان در ایران. بنابراین این بخش زنان فعال از حرکت‌های زنان تو ایران علیه حجاب اجباری که در اشکال گوناگونش وجود داشته و امروز با حرکت دختران خیابون انقلاب یک تحول کیفی پیدا کرده، همواره از این حرکت حمایت کردند و می‌کنند. حالا در همین دوره اخیر با مقاله، با بیانیه، با حرکت‌های اعتراضی که تو شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار کردند. اما اینجا هم باید بدونیم که متوجه میشیم که نقطه نظراتی مطرح میشه، حالا در مقالات یا در شبکه‌های اجتماعی، که آدم رو یک باره میبره به سال 57. اگر بخوایم مثلا یک چیزی بنویسیم راجع به این نحوه برخورد و نقطه نظر، میتونیم عنوان حجاب اسلامی در ایران سال صفر رو براش بذاریم، برای اینکه در واقع هیچ تحولی مثل این که پیدا نکردن این زنانی که همچین نظراتی دارن. اینکه دوباره همون بحث هستش که حجاب برای زنان ایرانی از اولویت برخوردار نیست. زنی که از نظر اقتصادی کلا به شوهرش وابسته است، ما خارج نشینان نمیتونیم بهش بگیم که برو تو خیابون چادرت بردار با تمام خطراتی که اونو تهدید میکنه. اما یک مسئله کوچیک اینجا وجود داره، این هست که تا جایی که من میدونم هیچ خارج نشینی و حتی هیچ داخل نشینی برای این زنان خیابان انقلاب دستورالعمل صادر نکرد. فعالان داخل خارج درست به یک اندازه در برابر این حرکت حیرت زده شدن. این زنان خودشون و به ابتکار خودشون این خطر رو قبول کردن و این اعتراض رو بیان کردن. اگر ما نمیتونیم برای اونها دستورالعمل صادر کنیم که بریم تو خیابون حجابتون رو بردارین، آیا مجازیم که دستورالعمل صادر کنیم که حالا برگردین خونهاتون و حجابتون رو بذارین سرتون؟
همونطور که شما مطرح میکنید
با نقطه نظر با مسئله که سال 57 مطرح میشد خیلی فرقی نداره. در مورد مشخص جنبش زنان، اگر بخوایم از جنبش زنان در داخل صحبت کنیم، متاسفانه واقعیت این هستش که از سال 88 به بعد جنبشی وجود نداره، دستگاه نشان بیرونی نداره، بنابراین نمیتونیم از جنبش صحبت کنیم. طبیعتا یک دلیل عمده این فقدان فضای امنیتی و سرکوب فعالان هستش. شمار زیادی از این فعالان اساسا ناچار شدن که ایران ترک کنن. اما به باور من این تنها دلیل نیست. یه دلیل دیگر این هستش که فعالان زن تو ایران نتونستن یک پلتفرم خواسته هایی رو تدوین کنن و طرح کنن که بتونه زنان رو به جنبش ها و خیزش های گسترده مردمی پیوند بزنه. مبارزات زنان برای خواسته هاشون، برای حقوقشون به طور مستمر و آرام در جامعه ادامه داره، انکاری نیست. اما در یه بره های بحرانی و ناآرام که حرکت های گسترده مردمی به راه میفته، لزوما ما نمیتونیم با همون خواستها و شعارهای دوران آرام در این حرکت ها شرکت کنیم، سهیم بشیم و خواستهای زنان رو به یه بخشی از خواستهای عمومی تبدیل کنیم. البته تأکید کنم که این مشکل تنها فعالان محدود و فعالان زن در ایران نمیشه. ما خودمون در خارج هم نتونستیم یک گفتمانی رو تدوین و طرح کنیم که تفاهم نسبتاً گسترده فعالان زن رو با خودش همراه کنه. و برای مثال مثلا در مورد همین حجاب، به رغم 3 دهه بحثی که ما در خارج داریم، به رغم تمام پژوهش‌هایی که انجام شده، در یک مقطع مهم تاریخی مثل امروز ما هنوز درگیر این بحث هستیم که مبارزه با حجاب آیا اهمیت داره یا نه. همین اهمیت بدیهی رو ما نتونستیم به یک باور عمومی تبدیل کنیم. فعالان زن در ایران در سالهایی که تونستن یک امکان خیلی محدودی برای نفس کشیدن داشتن، یه حرکت‌هایی رو شروع کردن که خب اساساً در چارچوب قوانین ایران انجام پذیر بود. در خیزش‌های مثل دی 96 که اساس نظام مبتنی بر تبعیض‌های گوناگون جنسی و قومی و طبقاتی و مذهبی هستش به زیر پرسش رفته، طرح و برنامه‌ای نداشتن که بتونن با این خیزش همراه بشن. حتی در سال 88 هم این رو نداشتن. بنابراین اگه بخوام خلاصه کنم، باید بگم که ذهنیت جامعه به طور کلی نسبت به سال 57 بی‌تردید تغییر کرده در جهت مثبت. ذهنیت نیروهای سیاسی، ذهنیت زنان هم تغییر کرده، همدلی و تفاهم بیشتری پیدا کردن. اما متأسفانه فعالان زن تو ایران مستقل از موقعیت جغرافیاییشون هنوز نتونستن یک گفتمانی رو تدوین و طرح کنن که با اتکا از واقعیت‌های جامعه ایران و با توجه به تمام مشکلات و سدهایی که در برابر فعالیت سیاسی و دموکراتی وجود داره، بتونن یک توافق و تفاهم گسترده زنان و حتی مردان، چرا نه، رو با خودشون همراه کنن و در نهایت زنان و مردان رو به پیوستن به مبارزات حقانه زنان در واقع به یک معنی تشویق کنن. امیدوارم که خیلی طولانی صحبت نکردم.
بسیار بسیار ممنونم ازتون. همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید مشکل باشه که مخالفین حرکت دختران انقلاب رو بخوایم طبقه بندی کنیم. بسیار مشکل. شاید از طریق نظراتشون و با طرح نظراتشون بشه اونها رو مثلا با هم مقایسه کرد یا اشاره هایی کرد. مثلا نظری هست که معتقد به این که چون حرکت دختران انقلاب از قبل توسط فعالین زن سازماندهی نشده و پیش برده نشده، یه حرکت سلبریتی عوامیه، یعنی توده عوامی که از طرف یک فرد مثلا شناخته شده معینی به حرکت در اومدن. اینو شما چجوری میبینید این قضیه رو؟
ببینید، من فکر کنم به طور کلی اگر مثلا یه تاریخچه مبارزات بسیار از مردم تو ایران و حتی کشورهای دیگه بتونیم مرور بکنیم، این حرکت ها سرشار از حرکت های خودجوش و ابتکارات فردی بوده که در ادامه خودش اعتراضات بسیار گسترده ای رو، حتی انقلاباتی رو دامن زده. مثال تونس رو میتونیم بیاریم که اولین کسی که کرد با یه خودسوزی به هر حال حرکت بسیار وسیع اجتماعی به راه افتاد. بنابراین در حرکت های و اعتراضات بزرگ اجتماعی ما هیچ وقت نمیتونیم همه چیز رو از قبل سازماندهی کنیم و برنامه ریزی بکنیم و مردم رو نمیتونیم از ابتکار زدن در اشکال مبارزه محروم کنیم. در ابتکارات این چنینی، البته اینجور که شما میگین، خب افراد، جریانات یا سلبریتی، حالا به هر شکل افراد شناخته شده، ادعا خواهند کرد که مالکیت این حرکت رو دارن، چرا که اون مثلا در فلان روز هفته اتفاق افتاده یا روسری زنان چه رنگی بوده. این هست. البته اینم من بگم که همه اعتراضات زنان در این دوره 40 ساله، چه از اون زنایی که تو خیابون حرکت اعتراضشون رو بیان می‌کردن، چه گروه‌ها و محفلایی که کمپین‌هایی به راه انداختن، بی‌تردید در تحولی که به امروز شاهد حرکت دختران انقلاب هستیم، دختران خیابان انقلاب هستیم، مطمئناً با اون نمیشه اثرش انکار کرد بر روی این حرکت. اما اینکه به هر حال این حرکت یک ابتکاری بوده که بر یک زمینه هستش که این زمینه مطمئناً خلق و سایه نبوده. همچنین گفتیم ما 40 سال حرکت های زنان رو به اشکال مختلف شاهد بودیم که امروز البته یک تحول، یک نقطه عطفی درش به وجود اومده.
سپاسگزارم از شما. خانم متین، ظرفیت این حرکت رو شما چگونه میبینید؟ به عنوان آخرین کلام و آخرین سخن سوال.
ببینین، ظرفیت رشد و حرکت یک رشد و و در واقع تحول یک حرکت اجتماعی خیلی مشکل میشه پیش بینی کرد. در واقع به عوامل مختلفی ربط پیدا میکنه که پیش بینی سرانجامش بسیار مشکل میکنه. سرنوشت این حرکت در واقع دختران خیابان انقلاب هم همین جور هستش، یعنی در گروه بسیاری مسائل هستش، از جمله حمایت مردمی، حمایت مردمی که از حرف و همدلی به عمل در واقع تحقق پیدا کنه، حمایت زنان اقشار مختلف. ما میرو ببینیم که حتی زنانی که حجاب دارن و مخالف حجاب اجباری هستن، نمونه رو دیدیم در همین دیماه 96 اعتراضشون رو بیان میکنن. خب اینا خیلی مهمه، اینکه مردان چه حمایتی بکنن، اینکه زنان اقشار، حالا ما جوان میگیم زنان اقشار یکی مسنتر، چه واکنشی نشون بدن، در جامعه چه حرکتی اتفاق بیفته. در این حال دختران انقلاب هر در مد یه حرکت و یه خیزش اجتماعی بود که در ماه دی ماه 96 به وجود اومد. بنابراین یک مقدار سرنوشت اون به سرنوشت این حرکت هم ربط پیدا میکنه. این حرکت شاید حرکت اون چیزی که معروف شد به خیزش محرومان الان افول کرده باشه، ولی این بی‌تردید با وضعیتی که در ایران ما میشناسیم پایان این حرکت نخواهد بود. سرنوشت حرکت های زنان هم یک نوعی به سرنوشت حرکت های مردمی پیوند پیدا خواهد کرد. بنابراین حتی اگر نتونیم با قاطعیت ظرفیت و رشد این حرکت رو پیش بینی کنیم، میتونیم به قاطعیت بگیم، چون این حرکت هنوزم در واقع فروکش نکرده، ولی با قاطعیت، حتی اگر فروکش کنه با قاطعیت میتونیم بگیم که یک تاثیر ماندگاری بر حرکت های اعتراضی زنان در آینده در ایران خواهد گذاشت.
من یک زنم، آزادگی پیراهنم، عشق از پا تا سرم، لیکن ز سنگم آهنم. منم، من مادرم، دوستم، رفیقم، همسرم، شیره ی جانت سمن، چادر مینداز بر سرم. سویم سراب بیش نیست، نقش بیهوده براب بیش نیست، این لب لال و حدیث چشم مست، با لب مست خراب بیش نیست، وسواس روی کمان و تیر مژگان سیاه، حرب و ابزار جنگ بی بیش هستی